تفسیر قرآن کریم صوت شماره 167 سوره نور آیات 35 تا 52.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي بعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا به الارض قسطا بعد لا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 35 سوره مبارکه نور. آیه نور در سوره نور، آیه که خیلی زیبا خداوند متعال جلوه های عظیم خودش رو که همون 14 معصوم باشه در قالب تمثیل آورده. حالا آیهش رو میخونیم، روایتش هم بررسی میکنیم. خیلی زیبا، اصلا آدم به وجد میاد، کیف میکنه که یه همچین جلوه های زیبایی از خداوند متعال در عالم هستی هست. 14 معصومی که آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی هن. تمام اسماء جمال و جلال، تمام کمالات خداوند درشون جلوه کرده. اما در آیات گذشته خداوند متعال مطالبی رو فرمود در رابطه با عمدتاً بحث حجاب و عفاف و بحث آفاتی که تو این زمینه‌ها ممکن برای انسان‌ها پیش بیاد و احکامی که در این زمینه‌ها بیان کرد. اما تو دو تا بحث حجاب و عفاف که امروز ما می‌بینیم تو این آخرالزمان قبل از ظهور امام زمانمون، دنیا چقدر داره برای به اسارت کشوندن انسان‌ها از این مقوله سوء استفاده می‌کنه، از بحث زن، از بحث امیال طبیعی که در وجود انسان‌ها هست، و ما خیلی افتخار می‌کنیم که تو دورانی داریم زندگی می‌کنیم که بر علیه این نظام‌های شیطانی و این ساختارهای باطل شیطانی داریم ایستادگی میکنیم. روایت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه میفرماید یخرج اناس من المشرقه، گروهی از مشرق زمین قیام میکنند، فیوتعون للمهدی سلطانه، و زمینه رو برای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، یعنی سلطنتش، آماده میکنند که او بیاد حاکم بشه، حاکم بلا منازع کل جهان. در بهار الانوار جلد 51 صفحه 87 این روایت اومده که یکی از ابعادی که ما به عنوان یک نظام مکتبی و انقلابی براش قیام کردیم همین بحث سلامتی که باید تو روابط اجتماعی تحت عنوان حجاب و عفاف باشه. چون دنیای غرب بالاخره این نظام‌های استکباری صهیونیستی، نظام سلطه و ثروت، دنبال منافعش، مناسبش، دنبال به دست آوردن سلطه و ثروت تو دنیا. خواسته ای هم که داره حاصل نمیشه مگر با به اسارت گرفتن انسان‌ها. اگه انسان‌ها رو اسیر کنه میتونه به اون خواسته ای که داره در بحث سلطه و ثروت برسه. اگه انسان‌ها آزاد باشن، اسیرش نباشن که نمیتونه برسه. سیل انسان‌ها اینا رو میبره، این تعداد اندک مستکبر رو. برای همینم خواستهشون حاصل نمیشه مگر با به اسارت گرفتن انسانها. اسارت چجوری؟ اینکه انسانها رو مشغول امور باطل و پست و بیهوده کنن، اینکه انسانها رو مشغول گناه کنن، امور نفسانی کنن، اینا رشد نکنن، بعد روحیشون رشد نکنه، بعد نفسانیشون بیشتر پرداخته بشه و اینا تو این مسیر به اسارت کشیده بشن. که البته توجیهات جالبی هم میارن، میگن ما دنبال آزادی انسانها هستیم و اینا، که این یک فریب خیلی خیلی خطرناک شیطانیه. شیطان هم وقتی میخواست حضرت آدم و حضرت حوا رو گول بزنه، گفت من خیر شما رو میخوام، من میخوام شما جاودانه بشید. از امیال طبیعی اونها استفاده کرد برای اینکه بهشون فن بزنه و فریبشون بده. اینا هم همینه، چون انسان‌ها طبیعتاً دوست دارن آزاد باشن، اسیر نباشن، رها باشن، میان به بهانه آزادی این مقوله رو مطرح میکنن، اینا رو از بندگی خدا دور کنن. بعد مردم دنیا هم حواسشون نیست که اگر از بندگی خدا دورشن آزاد نخواهند بود، در بردگی ابلیس خواهند رفت. چون یا ما بنده خدا خواهیم بود یا برده شیطان. شق سومی نیست، ما که تو خلاء زندگی نمی‌کنیم. در دو تا آیه بعد از آیه کرسی خداوند میفرماید یا شما ولایت خدای احد و واحد رو میپذیری یا شما میری تحت ولایت تواقیت. شق سومی در کار نیست، ما که تو خلاء زندگی نمی کنیم، یا بندگی خدا یا بردگی ابلیس. دنیای غرب به بهانه اینکه میخواد ما رو آزاد کنه، میخواد ما رو از بندگی خدا دور کنه، طبیعتا ما میافتیم تو گزینه دوم دیگه، بردگی ابلیس، میافتیم توی اسارت اونها و اونها رو به خواستهشون میرسیم و در این راستا هم خودمون سقوط میکنیم، خودمون دچار خسارت ابدی میشیم، خودمون هدر میریم. و این مقوله است که هیچ انسان عاقلی دنبال نمیکنه. ولی خب به هر حال اونها کارشون فریبه، مثلا همون ابلیسی که حضرت آدم رو فریب داد. و ما افتخار میکنیم که تو یک نظامی داریم زندگی میکنیم با تمام موانع و مشکلاتش. بالاخره وقتی یه نظامی میشه نظام مکتبی انقلابی در مقابل اون تفکرات شیطانی اونها میسته و میگه من میخوام زمین ساز تمدن مهدوی بشم، خب معلومه اونها بیکار نمیشینن. بالاخره خیانت های داخلی، خصومت های خارجی، با تمام اینها ما افتخار میکنیم که تو یک نظامی داریم زندگی میکنیم که اینجوری بر علیه این تفکر شیطانی اینا قد علم کردیم و داریم باشون مبارزه میکنیم. و راه صحیح هم دقیقاً همین، که انشالله تو این مسیر خداوند متعال کمک میکنه. ما هم از درون باید یه سری اصلاحات صورت بدیم، مشکلاتمون رو حل کنیم، انشالله حق بشیم که به فرموده حضرت امیر علیه السلام اندکی حق بسیاری از باطل را نابود میکند، چنانچه اندکی از آتش بسیاری از هیزم را. انشالله ما تو درون خودمون یه سری اصلاحات اساسی تو حوزه‌های سیاسی، تو حوزه‌های مدیریت پولی و مالی، مناسبت‌های اجتماعی اینا بدیم که بتونیم انشالله به این هدف که داریم نزدیک نزدیک بشیم، یعنی واقعا زمین ساز تمدن مهدوی باشیم، که اگر بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم اصلا دیگه اون تفکرات شیطانی که این یه بعدشه، این بحث لگد مال کردن حجاب و عفاف و همه شیطنت ها و فتنه ها و حیله های دیگه کلا با هم دیگه جمع میشه و جارو میشه و ریخته میشه توی زباله‌دان تاریخ، که انشالله توی این مسیر باید تلاش کنیم. اما آیه نور در سوره نور، آیه‌ای که خداوند متعال جلوه های خودش رو، اون آینه های تمام نمای اسماء و صفات خودش رو که 14 معصوم باشن و با وصف آورده، خیلی زیبا، اصلا آدم به وجد میاد، کیف میکنه، چون انسان مظهر اسم اللهه، یعنی مظهر تمام اسماء و صفات الهیه. انسان میتونه تمام اسماء و صفات الهی رو به شرطی که به کمال برسه میتونه جلوه بده، میتونه به ظهور برسونه، که اینجا انسان کامل، امام معصوم، ولی الله، حجت الله، خلیفت الله دیگه در نهایتشه. حالا خداوند متعال تو این آیه که به ظاهر داره مسئله خودش رو میگه، اما داره در واقع 14 معصوم، 14 نور پاک که البته مسئله اعلای الهیانو در قالب یه تمثیل بسیار زیبا میاره. الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. مثل نورهی کمشکاتن، مثل نور خداوند همانند چراغدانی است. فیها مصباحون، که در آن چراغی است. المصباح فی زجاجه، که آن چراغ در میان شیشه است. از زجاجه تو اون حباب، اون شیشه، که انها کوکب دریون، همچون یک ستاره فروزان است، ستاره درخشان است. یوقد من شجره مبارکه، که برافروخته می شود از درخت مبارکی. زیتونتن، که درختش درخت زیتونه. لا شرقیتن ولا غربیتن، که نه شرقی است کاملا و نه غربی. یکاد و زیتها یضیئ، که نزدیک است روغن آن روشنی دهد، روشن شود. ولو لم تمسس نارون، و اگرچه آتشی با آن تماس نگرفته باشد. اینقدر صاف و شفاف و زلال و مستعد و قابلیت بالا داره، اصلا بدون اینکه آتشی بهش نزدیک شده باشه میخواد روشنی بده. نورون علا نور، که نوری است بر فراز نوری. یهد الله لنوره من یشاء، که خداوند هر کس را بخواهد به نور خود هدایت میکند. و یضرب الله الامثال للناس، اینجا داره خداوند این نکته رو میگه، و خداوند برای مردم مثل ها میزند، یعنی من دارم با مثال میگم، از این مثال به موضوع اصلی پی ببر. و الله به کل شیء علیم، و خداوند به هر چیزی دانا. حالا روایاتی که در ذیل این آیه هست، و بعد بریم سر مصادیق، که در ذیل این روایت از امام صادق علیه السلام در توحید صدوق صفحه 157 داریم که میفرماید این مثلی است که خداوند متعال آن را از برای ما بیان فرموده است، یعنی ما اهل بیت. پس پیغمبر و امامان صلوات الله علیهم اجمعین از دلالت های خدا و آیت های اویند که به آنها راه برده می شود به سوی توحید و مصالح دین و شرایع اسلام و فریضه ها، واجبات و سنت ها. ولا قوت الا بالله العلی العظیم، که اینا ماییم. بعد توی روایات مثلا بهار الانوار جلد 23 صفحه 304 و روایات دیگه دقیقاً مصادیق اومده که المشکات و فاطمه علیها السلام، مصباح اول الحسن، مصباح دوم الحسین، یا روایات دیگه نور اول حضرت رسول اکرم، نور دوم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، که حالا در مجموع و برآیند روایات بخوایم حساب کنیم اینجوری میشه مصادیق. الله که الله، خود خداوند متعال، نور السماوات والارض. نور اینجا یعنی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه. مثل نورهی، نور دوم حضرت امیر علیه السلام، یعنی هم حضرت رسول نور، هم حضرت امیر. چرا؟ چون در آیه مباهله اومده حضرت امیر نفس خود حضرت رسوله، اینجا هم دقیقاً خودشه، جفتشون نور. مشکات که روایت هم داریم، حضرت زهرا سلام الله علیها، چراغدان که در وجودش نورهایی رو پرورش داده، مادر 11 امامه. مصباح اول امام حسن علیه السلام، مصباح دوم امام حسین علیه السلام، سیدا شباب اهل الجنه، هر دوتاشون با کلمه مصباح اومده، چون دقیقاً مثل همان که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود در کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 265 که حسین علیه السلام مصباح و هادن و سفینه و نجاتن و امامون غیر و وهنن، پیشوای بدون سستی و عز و فخر و بحر و علم. اینجوری امام حسین علیه السلام در روایت حضرت رسول مورد مدح و ستایش قرار گرفته، که هم امام حسن هم امام حسین هر دو با مصباح. زجاجه امام سجاد علیه السلام، زجاجه دوم امام باقر علیه السلام، کوکب دری امام صادق علیه السلام، که دیگه اون فرهنگ اهل بیت در زمان امام صادق علیه السلام اون شعاع‌های نورانی خودشو به همه دنیا نشون داد. شجره مبارکه امام کاظم علیه السلام، که حالا هم از اون جهت نامشون موساست، شبیه حضرت موسی علیه السلام هم هست، که حضرت موسی هم خداوند از اون شجره مبارکه، از اون درخته باش صحبت کرد. از این جهت هم به جهت اسمی شبیه حضرت موسی علیه السلام امام کاظم علیه السلام، هم از این جهت که نسل بسیار زیادی از ایشون در دنیا منتشر شد، که 31 نسل این بنده حقیر هم به همین امام کاظم علیه السلام میرسه. زیتونتن امام رضا علیه السلام، که میوه این درخت مبارک است، که لا شرقیتن ولا غربیتن، که امروز میبینیم مشهد مقدس حضرت امام رضا علیه السلام نه خیلی حالت شرقی داره نه خیلی حالت غربی داره. زیتوها روغن زیتون، یعنی امام جواد علیه السلام، زیتون امام رضا، روغن زیتون امام جواد، نور و علی نور، نور اول امام هادی علیه السلام، نور دوم امام عسکری علیه السلام، که هر دو از این جهت که تحت یک مراقبت‌های ویژه نظامی بودن شبیه همان، جفتشون با کلمه نور اومدن. و دیگه آخرم یهد الله لنوره، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعدم خداوند میفرماد و یضرب الله الامثال للناس، و خداوند اینجوری برای شما مثل میزنه، که خلاصه این آیه از اون آیه هاست که خیلی نکته داره. آیه 36، حالا اینا فی بیوت اذن الله ان ترفع، این چراغ های پرفروغ، این نورهای درخشان، این جلوه های حق در خانه های قرار دارد که خداوند اذن فرموده ان ترفع، که دیوارهای آن را بالا برد. و یذکر فیها اسمه، و خانه هایی که نام خدا در آن برده می شود، یسبح له فیها بالغدو والآصال، و صبح و شام در آنها تسبیح می گویند. که حضرت رسول وقتی این آیه را تلاوت می فرمودند اشاره می کردند به خانه حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، که از مصادیق اینه. و تو روایت امام کاظم علیه السلام در بهار الانوار جلد 23 صفحه 326 که می فرماید قال بیوت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که اتفاقا در زیارت جامع کبیره هم داریم، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین، خداوند شما را به صورت نورهای آفرید و گرداگرد عرش خود قرار داد، حتی من علینا بکم، تا آنگاه که به وجود شما بر ما منت نهاده، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، که نشون میده خانه های اهل بیت از مصادیق این خانه ها هستن. و چقدر خوبه که ما به پیروی از اونها یه همچین فضا ایجاد کنیم، همیشه تو خونه هامون تلاوت قرآن داشته باشیم، تدبر در قرآن، برخورد خوب افراد خانواده با هم، که اگر خانه اینجوری باشه طبق روایت، همونطور که ستاره های آسمان برای ما درخشانه، این خونه ها برای اهالی آسمان درخشانه. آیه 37، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، مردانی که نه تجارت و نه معامله آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند. یعنی انسان هایی که تو این زندگی عادی و مادی دنیا غرق نمیشن، مثل بقیه زندگی میکنن، اهل کار و کسب و تجارت و معامله و خرید و فروش و زراعت و دام و همه اینها را انجام میدن، اما اونا را از یاد خدا و انجام وظیفه‌ای که خداوند به دوششون گذاشته، یعنی ارتباط مطلوب و دائم با خدا و ارتباط مطلوب و دائم با خلق، غافل نمیکنه. اینا اینقدر زرنگن، توی فضاهای بالاتری، توی یک افقهای بالاتری سیر میکنن. یخافون یوما، که آنها از روزی میترسند، تتقلب فیه القلوب والابصار، که در آن دلها و چشمها زیر و رو میشود، نسبت به اون روز خائفن. آیه 38، یجزیهم الله احسن ما عملوا، تا خداوند آنان را به بهترین اعمالی که انجام دادند پاداش دهد، و یزیدهم من فضله، و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید، هم پاداش اعمالشون رو میده، هم از فضلش، از لطف خودش بهش بیشتر میبخشه. و الله یرزق من یشاء بغیر حساب، و خداوند به هر کس که بخواهد بی حساب روزی میدهد. این آیات رو خداوند متعال تو مدینه برای مسلمان‌ها داره نازل میکنه که بهشون بگه اینجوری باشید، باید توی افق‌های بالاتری باشید، چون مردم مدینه آدم‌های خوبی بودن، پیامبر رو به نبوت و رسالت قبول داشتن، اما خب مثلا افقشون خیلی پایین بود، سطحشون خیلی سطح بالایی نبود. اینجا خداوند داره میگه ببینید اینجوری باشید، من اینجوری میخوام که اهل زندگی باشید، اهل کار و کسب و زن و بچه و معامله و اینها، ولی دائم به یاد توحید و معاد، این توحید و معاد در زندگیتون نقش اساسی رو بازی کنه، اینجوری باشید که به این درجات برسید، بشید مظهر تمام اسماء و صفات الهی. من بندگانی دارم در این سطح، که در آیه نور فرمود، تمام آیات داره تلاش میکنه اونها رو متوجه کنه که افقتون رو بیارید بالا، کلاس کارتون رو بیارید بالا. و البته مراقبم باشید، انسانی که در مسیر صعود بی‌نهایته، در مسیر سقوط بی‌نهایت هم هست. آیه 39، والذین کفروا، و کسانی که کافر شدند، اعمالهم کسراب بقیعتن، اعمالشان همچون سرابی در یک بیابان است، در یک کویر، یحسبه الظمآن ماء، که انسان تشنه از دور آن را آب میپندارد، فکر میکنه عمل اینا چیزیه، مثلا عملی، نمازی، روزه، کاری انجام دادن. حتی اذا جاءه، اما هنگامی که به سراغ آن میآید، لم یجده شیئا، چیزی نمییابد، و وجد الله عنده، و خداوند را نزد آن مییابد، فوفاه حسابه، که حساب او را به طور کامل میدهد، یعنی میاد یه چیزی برداره، خدایی رو میبینه که تازه اونجا دادگاهش رو میخواد برگزار کنه، حسابشو کامل میده. و الله سریع الحساب، و خداوند سریع الحساب است، سریع به حساب همه رسیدگی میکنه. که خلاصه مراقب باشید تو این دنیایی که دارید اینجوری زندگی میکنید، میتونید به این درجات برسید، این خطرات هم هست. چجوری این خطرات هست؟ چجوری انسان میشه کافر، اعمالش میشه مانند یک سراب در بیابان، در یک کبیر که هیچی نیست؟ اینجوری که انسان طبق روایات، اگر ولایت این کسانی که خداوند در این آیات گذشته گفت حجت او، خلیفه او در این زمین هستن، اگر ولایت اونها رو نپذیره، تکبر کنه، تحت ولایت اونها نره، اینجوری میشه. تو روایت داریم حضرت رسول فرمود اگر کسی ولایت اهل اهل بیت منو قبول نکنه، یعنی مثلا حقی بشه عرضه بشه اون نپذیره، اگر اعمال 70 پیامبر رو داشته باشه ازش قبول نمیشه. عین همین آیه که خلاصه حالا داره خداوند به مخاطبش که مسلمانهای مدینه و هر کس که مخاطب قرآن اینو میگه، میگه اگه ولایت اینایی که در آیات قبل گفتم اینجوری تعریف و تمجیدشون رو کردم نپذیرید، تحت ولایتشون نرید، برای رضایت و تحقق اهداف اونا تلاش نکنید، اینها آیه 40 او که ظلمات فی بحر لجی، یا همچون ظلماتی در یک دریای عمیق و پهناور، یخشاه و موجون که موج آن را پوشانده، من فوقهی موجون و بر فراز آن موجی دیگر، من فوقهی سحابون ظلماتون و بر فراز آن ابری تاریک است، بعضها فوق بعضن که برخی از آن فوق برخی، یعنی ظلماتی تو در تو که یعنی کافر در این فضا غرق میشه. اذا اخرج یده آن گونه که هرگاه دست خود را خارج کند، لم یکد یراها، ممکن نیست آن را ببیند، یعنی کسی دست او رو نمیبینه تا نجاتش بده. و من لم یجعل الله له نورا، و کسی که خداوند نوری برای او قرار نداده، یعنی چون کافره دیگه با خدا نبسته که خداوند براش نوری قرار بده، و ما له من نور، نوری برای او نیست. اینجا خداوند یه مثال دیگه میزنه که یعنی کفار اینجوری ان، اصلا توی همچین فضایی ان که اصلا امیدی دیگه به نجاتشون و سعادتشون نیست. حالا از اینجا خداوند متعال داره خودشو معرفی میکنه که کسانی که کفر میورزن به این خدا کفر میورزن. آیه 41 علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات، آیا ندیدی تمام آنها که در آسمان ها و زمینند برای خدا تسبیح میکنند، و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گسترده اند، بالهاشون رو گشودن در حال پرواز، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، که هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را میداند، یعنی حیوان میفهمه خدا چیه، این نمیفهمه، و الله علیم بما یفعلون، و خداوند به آنچه انجام میدهند داناست. آیه 42 ولله ملک السماوات والارض و الی الله المصیر، و از برای خداست حکومت و مالکیت آسمان ها و زمین، و بازگشت به سوی اوست، بازگشت تمامی موجودات. آیه 43 علم تر ان الله یزجی سحابا، آیا ندیدی که خداوند ابرهای را به آرامی میراند، ثم یؤلف بینه، سپس میان آنها الفت پیوند میدهد، ثم یجعله رکاما، و بعد آن را متراکم میسازد، فتر الودق یخرج من خلاله، پس در این حال دانه های باران را میبینی که از لابلای آن خارج میشود، و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، و از آسمان از کوههایی که در آن است از دانه های تگرگ نازل میکند، برد اینجا یعنی دانه های تگرگ، فیصیب به من یشاء، پس هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان میرساند، بهش یه مصیبتی مشکلی براش ایجاد میشه، و یصرفه عن من یشاء، و از هر کس بخواهد آن را برطرف میکند اون زیان رو، یکاد و سنا برقه یذهب بالابصار، که نزدیک است درخشندگی برق آن چشم ها را ببرد. سنا به معنای درخشش، سنا برق یعنی درخشش اون برقه، که اینجا میفرماید توده ابرها مثل کوه میمونه، که اگه کسی با هواپیما بالاتر از ابرها حرکت کنه و نگاه کنه میبینه که واقعا همینطوره، توده های ابر متراکم مثلا مثل کوه، که اینم از معجزات علمی قرآنه، که اون موقع کسی نمیتونست بره تو آسمون ها ببینه ساختار ابرها چی جوریه، ولی قرآن 14 قرن قبل داره میگه که امروز با توجه به سحس پرواز که برای انسان ها میسر شده اینجوری میتونن ببینن ابرهای متراکم در آسمان که مثل کوه میمونه. آیه 44 یقلب الله اللیل و النهار، خداوند شب و روز را دگرگون میسازد، ان فی ذلک لعبره، که در آن عبرتی است، لاول الابصار، برای صاحبان بصیرت، برای اینا که دیدشون درسته، عقلشون درست کار میکنه. آیه 45 والله خلق کل دابه من ماء، و خداوند هر جنبنده ای را از آبی آفرید، فمنهم من یمشی علی بطنه، پس گروهی از آنها بر شکم خود راه میروند مثل مارها، و منهم من یمشی علی رجلین، و گروهی بر دو پای خود مثل انسان، و منهم من یمشی علی اربع، و گروهی بر چهار پا راه میروند، یخلق الله ما یشاء، که خداوند هر چه را بخواهد میآفریند، ان الله علی کل شیء قدیر، زیرا خداوند بر همه چیز تواناست. توحید رو داره خداوند اینجوری یاد میده با توجه به مخلوقاتش. آیه 46 لقد انزلنا آیات مبینات، ما آیات روشنگری نازل کردیم، و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و خداوند هر که را بخواهد، که البته یعنی خودش هم لیاقت داشته باشه، خودش هم یه انتخابای خوبی کرده باشه، قابلیتشو داشته باشه، به صراط مستقیم هدایت میکند، توفیق صعود به قله بهش میده. آیه 47 و یقولون آمنا بالله و بالرسول، و آنها میگویند به خدا و پیامبر ایمان آوردیم، ایمان داریم، و اطعنا، و اطاعت میکنیم، ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلک، ولی بعد از آن یعنی ادعا، گروهی از آن رویگردان میشوند، و ما اولئک بالمؤمنین، و آنها از مؤمنان نیستند، یعنی در حقیقت مؤمن نیستند. که حالا این آیه و آیات بعد درباره منافقان مدینه است که ادعای یاری پیامبر داشتند ولی در عمل مخالفت میکردند، که یک کنار این کفار حالا یه گریزی هم به منافقان بزنه که بگه ببینید شما هم به چوب اینا رونده میشید، قشنگ مثل اینایی. آیه 48 8 و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم، و هنگامی که از آنان دعوت می شود که به سوی خدا و پیامبرش بیایند تا در میانشان داوری کند، اذا فریق منهم معرضون، ناگاه گروهی از آنان روی گردان می شود. این خاصیت منافقانه. آیه 49 و ان یکن لهم الحق یاتوا الیه مزعنین، ولی اگر حق داشته باشند، یعنی داوری به نفعشون تموم بشه، بدونن داوری به نفعشون خواهد بود، با سرعت و تسلیم به سوی او می آیند. یعنی تسلیم ولی خدا نیستن، دنبال منفعت خودشونن، دنبال یه مبانی حق نیستن، دنبال یه منفعت حداقلی دنیایی هن. خاصیتشون اینه که بعد این روحیه در جاهای دیگه خیلی بد خودشونشون میده. آیه 50 افی قلوبهم مرضون، آیا در دلهای آنان بیماری است؟ امرتابو، یا شک و تردید دارن؟ ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا میترسن خدا و رسولش بر آنان ستم کنند؟ مرضشون چیه؟ بل اولائک هم الظالمون، نه بلکه آنان خودشان ستمگرن، یعنی دارن ظلم میکنن به خودشون، به بقیه. خدا و رسول که به اونا ظلم و ستمی نمیکنه. آیه 51 انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم، سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند، ان یقولوا، تنها این است که میگویند سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، و اولئک هم المفلحون، و اینان همون رستگاران واقعی هستند. یعنی درستش اینه. یکی از تفاوت های مؤمنان با منافقان اینه. مؤمن حکم و داوری و نظر رسول خدا، ولی خدا، حجت خدا، خلیفه خدا رو با تمام وجود میپذیره، ولو بر خلاف میلش باشه، ولو بر خلاف منافعش باشه، ولو بر خلاف دلخواهش باشه. اما منافق نه، منافق میسنجه، اگه بر خلاف میلش و منافعش باشه نمیپذیره، یه جوری از زیرش میخواد دره، ولی اگه موافق میلش باشه میپذیره. که این روحیه خیلی بده. در زمان حضرت رسول، حضرت امیر یه مؤمن واقعی بود، اون کسانی که حق حضرت رسول رو خوردن خب جزء منافقان، اونا دنبال منفعت بودن، حضرت امیر دنبال مبانی بود. بعد حضرت امیر شد شاگرد اول مکتب قرآن و رسول، و اونا شدن دشمنان سرسخت خدا و رسول. و این خیلی مهمه، ما که منتظر امام زمانمونیم باید اینو قشنگ بین خودمون حل کنیم. آیا اگر امام زمان ما بیاد، حرفی، سخنی، نظری، حکمی بر خلاف منافع ما و دلخواه ما بده، با تمام وجود میشنویم و اطاعت میکنیم تا جزء مفلحون باشیم، رستگاران، یا نه دو تا چهار تا میکنیم ببینیم به نفع اونه یا به ضررمونه؟ چون اون رسول خداست، امام زمان که تشریف بیارن خلیفه خداست، حجت خداست، او ظلم نمیکنه، هر چی میگه عین عدله و هر چی میگه به نفع ماست، حتی اگر به ظاهر ما فکر کنیم به ضررمونه. این آیاتیه که خیلی به درد امروز ما میخوره. همونطور که مشرکان مکه و منافقان مدینه به یه امتحان سنگینی به نام حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه برخورد کردن، که اینجوری امتحان شدن و حرف او، نظر او، موضع او تعیین کننده بود کی مؤمنه کی منافقه، اونی که 100% میپذیره مؤمنه، اونی که حسابگری میکنه به نفعش باشه فقط میپذیره منافقه. ما هم قطعا با یک امتحان سنگینی به نام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف امتحان خواهیم شد. همینجوری آیا حرفش، نظرش، موضعش رو میپذیرین یا نه حسابگری میکنین؟ به نفعمون بود میپذیرین، به نفعمون نبود نمیپذیرین. این آیه 51 میگه مؤمن واقعی اینجوریه، اینجوری باشین، من اینجوری دوست دارم. و آیه 52 و من یطع الله و رسوله، و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند، پیامبرش را یعنی امام بعد از او را هم اطاعت کند، امام 12 را هم اطاعت کند، و یخش الله، و از خداوند بترسد، خشیت الهی رو داشته باشه، و یتقه، و تقوای او را پیشه کند، یعنی پیشه خداوند خودشو جمع کنه، خودشو نگه داره، بی ادبی نکنه، گستاخی نکنه، پا از گلیمش فراتر دراز نکنه، خط قرمزاشو رد نکنه، خودشو در مقابل خداوند نگه داره، فاولائک هم الفائزون، پس چنین کسانی همان پیروزمندان واقعی ان. بر تو اینه، مفلحون، فائزون اینجوریه که اگر انشالله امام زمان ما اومد، هر آن چه که گفت، هر موضعی گرفت، اگر فهمیدیم حکمتشو، که قبلا مثلا رشد علمی داشتیم، پایه و مایه علمیمون بالا رفته، فهمیدیم حکمتشو، که کار ساده تری در پیش داریم، راحت میپذیریم با جون و دل، خیلی شیرین و مطلوب. اما اگر هم حکمتشو نفهمیدیم، بفهمیم که او حجت الله، حرفش دیگه حرف خداست، و خدای نکرده در مقابل او موضع منفی نگیریم که از چشم خدا بیفتیم و در امتحان سختی که در پیش داریم مردود باشیم. آیات بسیار مهمی بود. چون اون مقدمه‌ای که گفتیم و توضیحی که در رابطه با آیه نور دادیم یه مقدار طولانی شد، مجبور شدیم این آیات رو خیلی سریع پشت سر هم بگیم و ازش بگذریم، که ان شاء الله ما سعی کنیم به نور این آیات به گونه عمل کنیم که در اون امتحانی که در پیش داریم، یعنی امتحان سنگین ولایت حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه و شریف، طبق این آیه 51 و 52 از مفلحون و فائزون باشیم به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.